Bismillahirrahmanirrahim. Fa in qala qa'ilun limadha la yuftaradu bana'ul 'uqala ala anna qawla al-lughawi hujja bi lihadhi kulli hukmin wa hakimin wa amrin wa amirin bima fihim ash-shari' fa yakunu hadha al-bana' mudhirran bish-shari' idha lam yakun qad ja'ala al-hujjiyyah li qawli al-lughawi qulna inna kawna qawli al-lughawi munajjizan bi hukmin aw معذرا عنه امر لا يعقل جعله واتخاذ قرار به الا من قبل جائل ذلك. بحث در سیره عقلا بود که اگر عقلای قراردادی بگذارد، گفتیم قرارداد عقلا گاهی در یک شیء به لحاظ برخورد واقعیه، گاهی به لحاظ برخورد ظاهری به عنوان جعل حجیت، به عنوان حجت. مثلا گفتیم اون قسم اول خب بلا شبهه کشف از حکم شرعی میکنه، اما قسم دوم ممکن نیست، اشکالی داره، سیره عقلا کاشف باشد از انزاء شریعت که شارع ساکت بوده در مقابل این قرار داد و این کشف کنه که شارع هم راضیه و این حجت قرار داده. چرا؟ برای اینکه عقلا هر عاقلی مولا این مثلا فرض فرمان خبر ثقه را بنا گذاشته که برای بنده خودش راجع به دستورات خودش حجت باشه، این کاری به حق به کسی دیگر نداره. خب از این کار اگر شارع من نکرد، این هیچ ضرری به شارع نداره، برای اینکه مردم میفهمن که این عقلا نسبت به دستورات خودشان حجت قرار دادن. دیگر عقلا حق نداره که نسبت به دستورات شارع خبر ثقه را حجت قرار بده، حجیت به دستورات شارع باید از طرف خود شارع جلب بشه. از این جهت سیره قسم دوم فایده ای نداره. فإن قال قائل، این یه قائلی میخواد بیاد تصحیح کند که حتی سیره از قسم دومم با سکوت شارع کشف میکنیم که شارع این امضا کرده. چرا؟ برای اینکه میگه کی گفته آقا بنای عقلا بر اینه که نسبت به دستورات خودش خبر ثقه را برای بندهش معذر و منجز خواهد، بلکه عقلای قرارداد عمومی نوشتن و پایشان امضا کردن، گفتن که خبر ثقه نسبت به دستور هر حاکمی و نسبت به هر مأموری اینجا حجت باشد. خب و هر آمری و هر دستوری، خب به این عمومش حتی امر شارع و دستور شارع را هم شامل میشد. پس عقلا بنا گذاشتن و قرارداد را امضا کردن که خبر ثقه در احکام شریعت هم حجت باشد. این وقت عقلا جعل حجیت کرد برای خبر ثقه در احکام شرعیه، و شارع باید یا اگر خبر ثقه را واقعا شارع هم حجت میداند خب هم سکوت کرد و سکوتیش کشف کرد، و اگر پیش شارع حجت نیست، از این طرف عقلا در احکام شریعت خبر ثقه را حجت کردند و در پیش شارع حجیت نداره. خب این ضرر داره به شارع، باید شارع من کنه مردم رو بگوید شما حق ندارین درباره احکام شرعیه من شما جعل حجیت کنین. از این جهت وقتی که شارع چیزی نگفت معلوم میشه که شارع راضیه. ایشون میفرماید که این محاوله و این جوابم فایده ای نداره، برای اینکه عقلا همچو حقی ندارد که جعل کند حجیت رو برای معذر و منجز برای خبر ثقه نسبت به هر حاکمی، نسبت به هر دستوری. نه، عقلا نسبت به دستورات خودشون میتوانند معذر و منجز نسبت به عبیدشون زیر دستشون جعل کنند، اما نسبت به یک کسی که نه زیر دست زیر دست اینها، نه آمر آمر اینها، و اینا به عقلا ارتباطی نداره، نسبت به اونها معذر و منجز جعل نمیتوانند. پس بنابراین سیره عقلا بر این حجیت ها از قبیل خبر ثقه یا ظهور اینها، بله، این کشف از حکم شرعی نمی کنه. تا هنوز دارای اشکال شده، تا ببینیم که اشکالش رفع می شود یا نه. فا این قال قائل، اگر گوینده بگوید لماذا لا یفترض، شما چرا این قرارداد عقلا را در دائره تنگ فرض کردین، در دائره دستورات خود عقلا گفتین اینا می توانن معذر و منجز جعل کنن، لماذا لا یفترض، برای چی فرض نمی شود بنای عقلا و قرارداد عقلا بر کی، بر چی باشد قرارداد عقلا؟ بر این امر کلی، علا انه، قرارداد عقلا بر اینه که قول لغوی حجته. نسبت به دستورات کی حجت آقا؟ نسبت به دستورات تمام حکام و جمله تمام حکام اشاره هم حجت بلحاظ کل حکم و حاکم و بلحاظ کل امر و آمر بما فیهم، به ما اون که در این کل حاکم شارع مقدسم داخله. پس عقلا خبر ثقه را در دستورات شریعت حجت جعل کرده و شارع یا ساکته که کشف از رضا، و اگر چنانچه راضی نیست و شارع حجت نمیداند از نظر شرعی، باید این قرارداد عقلا را من و ایلا من نکند، مردم گرفتار میشه در احکام شرعیه و خبر ثقه عمل میکنن و حالان که در واقع پیش شارع حجت نیست و این به هدف شارع ضرر میزن. فیکون هاد البنا، این بنا و قرارداد عقلا مضر است به شارع اگر واقعا شارع خبر ثقه را در احکام شرعیه حجت نداند. اذا لم یکون، اگر چنانچی که نباشد که شارع مقدس قرار داده باشد حجیت را برای قول لغوی، یا عوض قول لغوی شما بگو خبر ثقه فرق نمی کند. قلنا، میگیم ما این کون قول لغوی منجزن، این که عقلا قول لغوی را حجت قرار داد، حجت یعنی منجز و معذر که از عقاب و از کتک در بیاره اون کسی که به این قول لغوی عمل میکنه. این کون قول لغوی منجزن لحکمنا و معذرن از حکمی، ای امرست که لا یعقل جعله، امکان ندارد جعل این حجیت و منجزیت و اتخاذ و قرار بهی و این که اخذ کند قراری و قراردادی راجع به این منجزیت، الا من قبل جائل ذلک الحکم، کسی که دستور دارد، بنده دارد و دستوراتی دارد، 40-50 تا دستور دارد، خود در مقابل این دستوراتش فلان قول لغوی را معذر و منجز قرار میده نسبت به بنده خودش، دیگه حق نداره نسبت به بنده دیگر و مولای دیگر وظیفه تعیین کند برای بنده کسی دیگری که او تابع امر این آقا نیست. لا یعقل اتخاذ و قرار بهی الا من قبل جائل ذلک الحکم، اونم که اون حکم دستوراتی که داده نسبت به اون دستوراتش منجز و معذر جعل کند، اونم نسبت به کی آقا؟ نه نسبت به کل دنیا، بلکه نسبت به مأمور و پیروان خودش و مکلفش. فکل اب مثلا، مثال عرفی، هر پدری قد یجعل الاماره الفلانیه، گاهی قرار میدهد اماره فلانی را حجت بین خودش و بین ابنائه، به پسرا میگه دستورات من از فلان طریق اگر بر شما رسید اون فلان طریق را بر شما حجت قرار دادم. یعنی چی؟ یعنی در مقابل دستورات من اگر به او عمل به اون طریق عمل کردین شما از کتر در امان. این دیگه نمیتونه بین پدران و پسران دیگرا طریق و حجت جعل کنه. به لحاظ اغراض تشریعیش، یعنی به لحاظ دستوراتش، دستوراتی که راجع به پسرانش میده، التي يطلبها منهم، اون چنان اغراض تشریعیه که طلب دارد این پدر، این پدری پدر سوخته، من هم از اون ابنای پدر سوخته. ولا معنا، و این دیگه قرارداد معنا ندارد که من منجز و معذر جعل کنم برای فلان طریق نسبت به عبید کسان دیگری که به من ارتباطی نداره و از من پیروی ندارن. ولا معنا لان یجعلها حجه بالنسبه الى سایر آباء الاباء الاخرین، نسبت به دستورات بقیه پدرها مع ابناء خودشون با اون پسران خودشون، بین اونهای حق جعل طریق ندارد. و هاکذا یتضح، و تا اینجا واضح شد، ان الحجیت المتبانی علیها، حجیتی که قرار داد شده بر اون حجیت عقلائیان، یعنی از طرف عقلا، انما هی، اون حجیت در دایره اغراض تشریعی و دستوراتی است که برای اصحاب خود این بنا باشد. اصحاب این بنا کیه؟ عقلا. نسبت به عقلا بین بندگان عقلایی و موالی عقلایی این قانون نافذه، چون کل عقلا هر کس برای خودش دستورات خودش نسبت به عبیدش اینا امضا کرده، پس حجت، یعنی اونا حجت عقلا. یعنی انما هی فی حدود الاغراض التشریعیه لاصحاب البنا انفسهم، برای اصحاب بنا، خود این اصحاب بنا که همون عقلا باشد. فلا یضر الشارع ذلک، اذا شارع ضرری نمیده، شارع خبر قول لغوی رو حجت به دست راجع به دستورات خودش برای بندگانش حجت نمیدانه. و اون عقلا حجت قرار داده، این هیچ گونه ضرری به شارع نمیزند که باید حتما رد کند. نه، نیازی به رد هم نداره، چون اونا برای دستورات خودشون حجت قرار داده، نه برای دستورات شریعت، تا بگم مردم در احکام شرعی هم به این عمل میکنه و گرفتار میشوند. پس تا هنوز این سیره ای از قسم دوم به درد ما نخورد. بعد ایشون میفرماید ولیس بالامکان، فقط یه دانه راه دارد، این راه اخیره که الان میگه، با این راه قبول میکند که قسم دوم سیره هم فایده دارد. ولیس بالامکان، و نیست به امکان تصحیح کنیم استدلال به سیره را که سیره دارن بر کی؟ بر حجیت، که همون سیره ای از قسم دوم باشد، نه سیره ای از قسم اول. استدلال شاد به سیره که سیره عقلا سیره گذاشتن بر حجیت، لیس بالامکان به افضل، بهترین راهش اگر از این سیره ما بخوایم استنباط کنیم احکام شرعی را و حجیت شرعی را ازش بخوایم در بیاریم، لیس بالامکان تصحیح الاستدلال مگر از این را، به افضل، بهتر از این امکان ندارد، از این که ما قائل بشیم به انها تمس الشارع، به این که این سیره تماس با شارع هم دارد، همین بنای عقلا. چی جور تماس دارد؟ لانها توجب علی اساس العادت، نه اینکه عقلا حق داشتن خبر ثقه را در احکام شرعیه هم در دستورات، نه، اونا برای دستورات خودشون حجت قرار داده، ولی وقتی مردم عادت کرد، این بنده های عقلا وقتی عادت کردن که به خبر ثقه راجع به دستورات مولای خودشون عمل کنه، کم کم عادت میشه و این عادت خواه نخواه سرازیر میشه در احکام شرعی. مردم طبق همون عادتش در احکام شریعت هم به خبر یه پسریه، هم فرض کن پیروی پدره، هم پیروی شارع. خب درسته پدرش راجع به دستورات خودش برای پسرش خبر ثقه را حجت قرار، ولی وقتی این پسر عادت کرد که در راجع به دستورات پدرش به کی عمل کند؟ وقتی عادت خان و خواه، یا وقتی به دستورات شریعت هم من غیر التفاتین به همین خبر ثقه عمل میکنه، از این است که تماس میگیرد. این قرارداد عقلا خواه نخواه بر اثر عادت تماس با احکام شارع میگیره. وقتی که تماس گرفت، شارع یا اگر قبول ندارد باید من کند، اگر من نکد دلیل بر امضا میشود. این را بهترین دانه خوب یاد بگیر آقا، لانها تمس توجب علی اساس العادت، برای اینکه این بنای عقلا درسته که پدر پسر راجع به دستورات پدرش باید به خبر ثقه عمل کنه، ولیکن این کم کم موجب میشود بر اساس عادت الجری علی طبقها، راجع به 100 تا دستوری پدر. یه پسر به چی عمل کرد آقا؟ چون پدرش خبر ثقه را برایش حجت قرار داد، و وقتی به 100 تا دستور به خبر ثقه عمل کرد، خب یهو دستورات پدر کنار میره، دستورات بالغ میشه، شریعت جلو میاد، روزه و نماز و احکام شرعیه. این چون عادت کرده، همونطوری که دستور پدر را با خبر ثقه تعیین میکرد، دستور شارع را هم بر اساس عادت، بر اثر عادت دستورات شارع را هم بر طبق خبر بر اساس عادت الجر و علی طبقها، که جاری میشوند بر طبق این حجیت، حتی در دائره اغراض تشریعیه لمولا، اون اغراض و اون دستورات تشریعی برای مولای است که لم یساهم فی تلک السیره، که اون مولا شریکی در این عادت در این قرارداد نبوده، ولی این بچه فراموش میکنه، غفلت میکنه از اینکه بابا خبر ثقه را پدرم راجع به دستورات خودش حجت قرار داده، از کجا معلوم که خبر ثقه راجع به دستورات شریعتم بر من شارع حجت قرار داده شد؟ ولی چون که عادت کرده، مأنوس شده ذهنش، هی طبق خبر ثقه تعیین کرد و عمل کرد، یهو در احکام شرعی هم خانخواه عمل میکنه. و بله، لمولا لم يساهم في تلك السورة و توحي ولو ارتكاضا و خطئا، و گویا وحی میکند بله در ذهن این بندگان، ولو ارتكاضا، ولو که این وحیش وحی ارتكاضی، خیلی بهش التفات ندارد، ولی وحی التفات ارتكاضی گویا، و خطئا به ان معداها، خیال میکنه که معدای این حجیت که همون حجیت خبر ثقه باشد، خیال میکنه که مورد اتفاق از تعمه، همونطوری که پدرم حجت قرار داده و راجع به دستوراتش، این خیال میکنه ها این بنده، خیال میکنه که شارعم حجت قرار داده، در ذهنش اینجور خطور میکنه. و به ذالک تصبح، و با اثر این عادت که عادت این بنده را کشان حتی در احکام شرعی هم باید به خبر ثقه عمل کند، تصبح مستدعیتا للرد، این ثابت میشه در حالی که استدعا میکند مر رد از طرف شریعت را علا فرض عدم توافق. اگر شارع واقعا خبر ثقه را حجت نمیداند، اگر نمیداند باید رد کند تا این رد شارع مانع بشه که این پسره فقط به دستورات پدرش به خبر ثقه حق عمل داره، به دستورات شریعت به خبر ثقه حق عمل نداره. و الا اگر شارع چیزی نگویه، این طبق عادت دستور هر دو تا مولا را، هم پدر را هم شارع را، دستور هر دو را با خبر ثقه دریافت میکنه. و یکون السکوت عند اذن، در این هنگامی که این ضرر خورد به شارع، اگر چنانچه خبر ثقه را شارع حجت قرار نداده باشد، مع ذلك سکوت کرد، این سکوتش کاشفا عن الانذار، کشف از انذار. و به هذا نعرف، و با این بیان ما شناختیم اینکه شرط در استدلال به سیره العقلائیه علی الحجیات، که ما استدلال کنیم به سیره عقلا بر حجیت، مثلا حجیت قول لغوی یا حجیت خبر ثقه یا حجیت ظهور کلام، اون حجیت هم به معناها الاصولی، نه برای به دست آوردن اغراض تکوینی، بلکه به دست آوردن دستورات مولا که اغراض تشریعی اسمشه، به معناها الاصولی که منجز معذریت باشه. و اگر بخوایم به سیره استدلال کنیم، شرطش اینه ان تکون سیره العقلائیه فی مجال تطبیق، اینکه بوده باشه سیره عقلا در مجال تطبیق و عمل، قد افترضت، فرض کند ارتکازن ها، ولو که اگر این خوب ملتفت شود، خوب فکر کند، ممکنه تشخیص بدهد که این سیره قرار داد مال عقلا، کاری به شارع ندار، ولی نه، بدون این که دقت کند، ابتداعا همون در ارتکازش اینه، خیال میکنه که این شارع هم حجت در پای قرارداد، خیال میکنه شارعم امضا، و بین اون کسانی که قرارداد کرده بوده خیال میکنه شارعم بوده دیگه، کل موالی اونجا بوده از جمله شارع. قد افترضت، فرض میکند ارتکاز اتفاق شارع ما غیره فی الحجیه، شرط این که این سیره به درد ما بخورد این باشد، این مفکوره باید باشد که این سیره عقلا موجب میشود ولو ارتکازن، که انسان خیال کنه این شارعم این سیره را امضا کرد، توی این قرارداد بوده. و جرت فی علاقتها مع الشارع، و مردمم جاری شود در علاقه و ارتباطش با شارع، این پسر یه ارتباطی با پدر داره یا ارتباطی با شارع دارد، و همین پسر جاری بشد در ارتباطش با شارع علا اساس هذا الافتراض، بر اساس این افتراض، ولو خطئاً ها، در واقع که معلومه بین عقلا شارع نبوده، یه 10-15 نفر عقلا جمع شده بوده، شارع توی اونها نبوده، ولی این پسر خیال میکنه که هم پدرم بوده هم شارع. یا اینجور باشه، او ان تکون علی الاقل، یا اینکه اگر چنونچی همچون مفکوره هم وجود ندارد، حد اقلش اینجور باشه، او ان تکون علی الاقل، این سیره عقلایی بر حجیت به نحو باشد که یعرض حال هذا الافتراض والجر، که انسان را در معرض این جریان، این جری و این افتراض قرار میدهد، یعنی طوری باشد که اگر تا هنوزم نشده در آینده خطر این هست که این پسره همون طوری که دستورات پدر را با خبر ثقه میگیرد، در معرض این قرار گرفته که دستورات شارع را هم با خبر ثقه بگه، اینجا خطر برای شارع، در اهداف شارع خطر پیدا میشه، علا فرضی که خبر ثقه را شارع حجت نداند. و هذا معنا، و این یک معنایی است که قد یثبت فی السیره العقلائیه، گاهی ثابت میشود در سیره عقلائیه علی العمل، علی العمل بالامارات الظنیه فی المقام الاول ایذن، در مقام اول ایذن با این سیره عقلائیه ثابت میشد. مقام اول کجا بود آقا؟ یاد همه ایمون رفت؟ احسن، بله درست. قد يثبت في السيرة العقلائية على العمل بالأمارات الذنية في المقام الأول أيضا، أي في مجال الأغراض الشخصية التكوينية، فإنها كثيرا ما تولد عادتان، عادت براي مردم فديد مياورد و ذوقا و یک بینش عام یا بگو و یک سلوک عامی در بین مردم پدید می آورد که یعرض المتشرعه، که این متشرعه در معرض قرار می گیرد، به سبب این که این متشرعه هم همش که دیوانه نیستن، در عین حالی که اینها متشرعه این افراد عقلا هم هستن، و بما این که اون قرارداد و اون عادت عادت عقلایی بوده، این افراد متشرعه با همون عادت عقلاییشون اون عادت را کم کم در احکام شرعیه هم جاری می دانه. الى الجر على طبق ذلك في الشرعيات ايضا، اینجاست که هدف شارع در معرض خطر قرار میگیره. افرض، فرض بفرمایید که بله بنای عقلا اینه که برای رفتن حمام، برای خریدن گوشت، برای این چیزا عمل میکنن به خبر ثقه. اینجا دیگه بله منجزیت و معذرت در کار نیست، برای به دست آوردن اغراض شخصی عمل میکنن به خبر ثقه. خب یه روز عمل کردن، دو روز عمل کردن، سه روز عمل کردن، یک قرن عمل کردن، دو قرن عمل کردن، کم کم این عادت میشه برای مردم، چون عادت مستحکم میشود که همونطوری که برای تعیین حمام به خبر ثقه عمل میکنن، برای تعیین نماز صبح هم اگر خبر ثقه پیش شارع حجت نباشد حتما لازمه بر شارع که باید چیکار کنه، جلوش را بگیره. دیگه شما اشکال نکن آقا که اون سیره به شارع ضرری نداره، برای اینکه اون سیره در اغراض شخصی، میگم بله ابتدا این سیره در اغراض شخصی بود، ولی وقتی عادت مستحکم شد کم کم در اغراض تشریعی هم مردم طبق عادتشون بگو جاری میدن. از این جهت هدف شارع در معرض خطر قرار میگیره. الى الجر على طبق ذلك في الشرعيات فلا يتوقف اثبات الحجيه بالسيره، توقف ندارد اثبات حجیت با واسطه سیره. بر چی توقف ندارد؟ لا يتوقف الا ان تكون السيره جاريه في المقام الثاني، اون اشکالی را که از اول کردیشون که گفت سیره در مقام اول هیچ فایده ندارد و اثبات حجیت شرعی نمی‌کنه، برای اینکه بحث ما در حجیت به معنای منجزیت و مؤذریت، اون قرارداد عقلا برای به دست آوردن اغراض شخصیشان، او چه ارتباطی با منجزیت و مؤذریت داره؟ ایشون میفرما الان نه، از اون اشکالمان دست برداشتیم، میگم حتی همون سیره هم برای به دست آوردن اغراض شخصی، وقتی این عادت در ذهن مردم قوی شد، مردم خطاً از اون اغراض شخصی تعدی میکنن، در اغراض تشریعی هم به این خبر ثقه عمل میکنن. اینجا شارع مجبوره یا رد کند، اگر رد نکند معنایش اینه که شارع مقدس هم این را امضا کرده، یعنی حجت قرار داده، پس حجیت ثابت میشه هم با سیره در مقام اول و هم با سیره در مقام دوم، تا با این شرط، شرطش اینه که این سیره طوری باشد که در معرض اینه که مردم در احکام شرعی هم اینه تعدی بده، سرایت بده، فقط با این شرط. بله الا ان تكون زين مقام ثاني ومن ايضا الحجيه بالمعنى الاصولي، این متوقع بر این نیست که سیره حتما جاری باشه در مقام دوم، و مقام دوم کدام بود آقا؟ واو اصل تفسیر، یعنی سیره منعقد باشد بر حجیت بالمعنى الاصولی که همون منجز و نه، سیره ولو بر به دست آوردن اغراض شخصی هم باشه، از اون ما حجیت اصولی رو می توانیم استنباط کنیم و به دست آوریم. و مهما یکن الحال، و حال و قصه هر چی باشه، اون سیره در مقام اول به درد بخورد بگو یا نخورد، بله آلش سیره دوم که به درد خورد دیگه، با این افتراض، با این افتراضی که مردم همونطوری که در دستورات موالیشون، موالی خودشون به این قول لغوی عمل میکنه، حتما وقتی نوبت رسید به دستورات شریعت هم خانه‌ها طبق عادتشون عمل میکنند، و اون شرطی که اساسیه در هر سیره‌ای که اگر بخوایم ما ازش حجیت شرعی را استنباط کنیم، اینه که سیره باید معاصر با معصوم باشه، یعنی در زمان حضرت امام صادق و امام باقر علیهم السلام این عادت مردم بوده و حضرت هم بارها دیده مردم را و من بگو نکرده، اما سیره الان، الان سیره جوان‌ها شده، سرشان لخت می‌ذارن، عینکه دودی هم به چشمشان میزنه، پهلوی بخاری هم منشینه. این سیره هیچ کاشف از این نیست که حکم شریعت اینه که حتما طلبه باید پهلوی بخاری بنشه، به حیثی که اگر پهلوی بخاری ننشست خارج از دینه. نه، یه همچون سیره هیچ گونه استنباط حکم شرعی بگو نمیگو. اگر در زمان حضرت امام صادق علیه السلام که حضرت وقتی درس میگفت شاگردانش همش میامدن پهلوی ستونی مسجد مینشستن، جای دیگر اصلا نمینشست، اون سیره به درد میخورد. میگفتیم که بله، وظیفه طلبه اینه که وقتی درس باید پشت ستون بنشینن که استاد رو اصلا بگو. و مهما یکن الحال و حال قصه هر چی که باشد، فلا شک فی ان معاصره السیره، معاصره سیره عقلایی لاصل المعصومین که در زمان ائمه عادت بین مردم بوده و امام کسی را رد نکرده، شرط فی امکان الاستدلال بها علی الحکم الشرعی. اون وقت اون که مشکل آقا و هیچ کسی از علما صحبت هم دربارش نکرده در تاریخ علم و اصول به جز ایشان، مرحوم شهید سعد. ما الان خب الان ما در 1400 سال بعد از عصر ائمه داریم زندگی میکنیم. این عادت هایی که بین مسلمین هست یا بین عقلا هست، ما از کجا بدانیم که این عادت ها و این سیره ها در زمان ائمه بوده یا نبوده؟ راهی به دست آوردنی که این سیره مستمر بوده حتی در زمان ائمه موجود بوده از کجا به دست بیاریم؟ بگو در کدام کتاب خواندین، با چه راهی ثابت میشه؟ بگو زود. گیر کرد آقا. الان آقا سیره مسلمین بر این است که فرض کن مساجد را نقش بندی میکنن، تزیینات زیاد در مساجد در حسینیه ها میآورن. الان سیره مسلمین اینه که هر کی بابایش بمیرد به جهنم بره برای که ارث زیاد بمانه، این قبر باباش را گیر کرد آقا تعمیر میکند، فرض فرمان سنگکاری میکند، کاشیکاری میکند، برایش قبه میسازد، برایش بارگاه میسازد. بفرما این سیره در زمان ائمه بوده یا نه، تا ثابت کنیم که این کار مستحبه، یا نه این سیره بعد پیدا شده. بگو چه راهی داریم که ثابت کنیم که این سیره در اون زمان هم بوده. اونی که علما در توی کتابشان نیست اینه ها، گفتن سیره عقلایی کشف میکند با سکوت، با سکوت شارع کشف میکنه که شارع هم این کار را امضا کرده. ولی کدوم سیره باید باشه آقا؟ سیره باشه که در زمان معصوم. خب سوال، ما چی میدانیم از این عادت هایی که الان بین مسلمین اینها در زمان معصوم بوده یا بگو نبوده؟ این مهمه. بله کجا شد آقا؟ بله دیگه خواندیم اونو که ولی میان نماز نزدین از اوقات نزدین مثلا شرط فی امکان استدلال به اون سیره بر حکم شرعی، لان حجیت ها لیست به لحاظ ذات، برای اینکه حجیت بنای عقلا که به ذاته نیست، چون بنای عقلا بر ما هیچ گونه فرمان روایی نداره. بله بل به لحاظ استکشاف الامضاء الشرعی، بلکه این عادت عقلایی به لحاظی که میگیم شارع اینه امضا کرده، پس باید این عادت در زمان شارع بوده تا ما بفهمیم که شارع اینه امضا کرده. به لحاظ استکشاف الامضاء الشرعی من التقریر و از سکوت امام و عدم الرد، فلکی یتم هذا الاستکشاف، تا اینکه تمام بشه این استکشاف و ما بفهمیم که شارع هم مهر امضا را پایین قرار داد کوبیده، یجب ان تکون سیره معاصره لظهور المعصومین، واجب است اینکه این عادت عقلایی معاصر و همزمان باشد با ظهور معصومین علیهم السلام، یعنی معصومان بین مردم بوده باشد. لکی یدل سکوتهم، تا اینکه دلالت کند سکوت معصوم بر چی دلالت کند آقا؟ بر امضا. و اما سیره المتأخره، اما این سیره های بعدی، سیره بعدی چی جوری آقا؟ گیر کرد آقا. سیره بعدی اینه که یک زمانی البته قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، سیره کل عقلا این بود که ریششون رو از ته بگو میتراشیدن، یک سیره کل عقلا این بود که زنها لخت و بیچادر را می رفتن. خب اینا همش عادتهای عقلایی بود دیگه، درسته یا نه آقا؟ قبول نداره آقا، میگه هر زنی که سلخ باشه و اصلا عاقل نیست. نه اینجوری نبوده. یکی از عادتهای عقلای کل دنیا اینه که تمام بانگهایی که در روی کره زمین روی معاملات ربایی میشه، اینا همش عادتهای عقلای. از این سیره ها ما کشف کنیم که پس شاره چون سکوت کرده، البته در باب ربا که سکوت نکرده، هر رمر ربا گفته، اما بقیه این سیره ها اون وقت چون که شاره سکوت کرده پس دلیل بر شرعیت نه. این سیره ها، این سیره ها بعد پیدا شده در زمان ائمه. این سیره بگو نبوده، فقط در زمان ائمه که سیره ای که بوده این بوده که مسلمین شبای جمعه حمام میرفته دیگه، بیشتر از این سیره ای وجود نه داشته. حالا آقا این تعدی دادن از شبهای جمعه و بعد شبهای دیگر مثلا. و اما کیف یمکن، چگونه امکان دارد اثبات کنیم این که این عادتی که امروز هست مسجدها را زینت میدهن، نقش و نگار میکنن، از این چیزها را چی میگن؟ پوستر میگن؟ چی؟ لستر، نه پوستر آقا، لستر میگذارن و از این چیزها. آیا ای در زمان ائمه بوده یا نبوده؟ کانت قائمتا فعلا فی اصل المعصومین. ای چه راهی داریم که ثابت کنیم که این عادت بوده؟ فقط مره بنا، این بحث از مختصات ایشانها، اینی که الان میگه فقط مره بنا، البحث عن ذلك فی الحلقه السابقه. اونجا 6 تا راه را ایشان بیان کرد که از عادتهای امروزی ما کشف کنیم که این عادت در زمان امام بین مردم بوده. از این 6 تا راه بعضشان رو ایشان رد کرد، بعضشان رو بگو. یکی از اون راه ها ملاک این سیره، اگر دیدیم ملاکش رو به دست آوردیم از راه ملاکش میفهمیم که این ملاک در سابق هم بوده، پس قهرن عادت مردم در سابق هم بوده. یک راه دیگرش اینه تاریخیاً به تواتر ثابت بشه، نقل کنه بر ما که در زمان ائمه این عادت مردم بوده. این دو تا راه را بگو گیر کرد، قبول کن. یه راه دیگر هم اینه که ریشه این عادت رو ریشه یابی کنیم، ریشهش جنبه عقلاییت داره، جنبه عاطفی داره، جنبه عادت، جنبه چیه. اگر دیدین که 100% متمحض به جنبه عقلانی، خب عقل که فرق نمیکنه در زمان معصومین هم مردم عقل بگو داشتن. چیزی که روی متمحض باشد، عادتی که متمحض باشد از جهت عقلاییت، از این ما میفهمیم که در زمان سابق هم بگو بوده. امروز روز اوله و روزی است که آقایون نصف فکرشان سر حال نیست، از این جهت بسه.